اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
شماره کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسید. ایالات متحده آمریکا انفجارهای تروریستی در چابهار را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل اغلب قطعنامه‌های تحریم‌های عراق را لغو کرد. درود در شما، من کیوان حسینی هستم. در ساعت 10 شب به وقت تهران در کنار شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. از حالا به مدت نیم ساعت میتونید توی این مجله در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید و گزارش‌های شنیدنی در ارتباط با تحولات روز بشنوید. و به سنت همیشه پیش از اون که بریم سراغ گزارش‌ها، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمس.
با سلام. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمبگذار انتحاری صبح چهارشنبه بمب خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن بیش از 80 تن زخمی شدند. حال شماری از زخمی ها وخیم گزارش شده است. گروه جندالله مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری یکی از عاملان انفجارها خبر داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه را مسئول این ترورها معرفی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انفجار چهارشنبه در مراسم تاسعا در چابهار را قویاً محکوم کرد. آقای اوباما در بیانیه خود گفته است که قتل شهروندان بیگناه در مکان نماز و دعا و در مراسم مذهبی جرمی نفرت انگیز و اقدامی بزدلانه است که عاملان آن باید به سزای اعمال خود برسند. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که اعمال تروریستی هیچ مرز مذهبی، سیاسی یا ملی نمی‌شناسد و آمریکا در ضدیت با این بی‌عدالتی در کنار خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان و مردم ایران ایستاده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، بریتانیا و فرانسه حملات تروریستی صبح چهارشنبه در مقابل مسجدی در چابهار را به شدت محکوم و از این گونه اعمال ابراز انزجار کردند. کاخ سلطنتی اردن هم اعلام کرده است که ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور در پیامی به محمود احمدی نژاد با محکوم کردن این حملات تاکید کرده است که اردن در غم برادران ایرانی خود شریک است. شورای امنیت سازمان ملل اغلب قطعنامه‌های تحریم‌های عراق در دوران صدام حسین را لغو کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که ریاست جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت گفت مردم عراق آینده تیره و تاری را که افراطیون برای آنها در نظر داشتند قاطعانه رد کردند. قطعنامه‌های فروش نفت در برابر واردات مواد غذایی و تحریم سلاح و ابزار نظامی از جمله قطعنامه‌های لغو شده بودند. اگرچه در مورد تحریم سلاح و ابزار نظامی برخی محدودیت‌ها همچنان باقی است. شورای امنیت همچنین با ایجاد تأسیسات هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در عراق موافقت کرد. در پی غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در سواحل جزیره کریسمس استرالیا دست کم 27 تن کشته شدند. ماموران گارد ساحلی استرالیا توانستند 42 تن از سرنشینان کشتی را نجات دهند. ملیت سرنشینان کشتی هنوز رسما اعلام نشده ولی رسانه‌ها میگویند آنها احتمالاً ایرانی و عراقی و اکثراً زن و کودکند. علت غرق شدن کشتی طوفانی بودن دریا بوده است. دو مقام عراقی میگویند القاعده قصد دارد در روزهای کریسمس در آمریکا و اروپا دست به عملیات تروریستی بزند. جواد بولانی وزیر کشور و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با اعلام این مطلب گفتند که عراق این اطلاعات را از شورشیان دستگیر شده در این کشور دریافت کرده است. وزیر کشور عراق امروز همچنین گفت بمبگذاری اخیر در شهر استکهلم سوئد در چارچوب طرح القاعده برای پایان سال جاری میلادی انجام گرفته است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدیم و نگاه میندازیم نخست به آنچه که قراره تا ساعت 10:30 در این برنامه بشنویم. در خبرها شنیدیم تا اینجا نزدیک به 40 نفر به خاطر انفجار انتحاری در چابهار کشته شدند. واقعا چرا؟ در سیستان و بلوچستان چه خبر است که یک نفر با منفجر کردن خود دیگران را به کام مرگ می‌کشاند؟ تحلیلگران منطقه در مصاحبه با رادیو فردا به این سوالات جواب خواهند داد. چه خبر است دموکراسی در جهان؟ ترازوی دموکراسی سنج واحد اطلاعات مؤسسه اکونومیست وزن دموکراسی کشورها را در سال 2010 به ما خواهد گفت. و یک تلاش جانانه برای یافتن پاسخ این سوال، بالاخره کار انگلیسی ها هست یا نه؟ اسناد محرمانه 30 سال پیش وزارت امور خارجه بریتانیا را که امروز منتشر شد میکاویم تا پاسخ این سوال را بیابیم. و تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در ایران محکوم است. این اصل حرف بیانیه تازه سازمان دیدبان حقوق بشر است. هم درباره این بیانیه بیشتر خواهیم شنید و هم نظرات شما که با ما تماس گرفته اید. مجله شبانگاهی رادیو فردا. انفجارهای انتحاری در چهاربهار ایران ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. طی ماه‌های گذشته استان سیستان و بلوچستان ایران شاهد برخی حملات انتحاری و نیز گروگانگیری‌ها از طرف گروه‌های تندرو بوده است. در مقابل حکومت ایران نیز برخی افراد را به اتهام شرکت در این اقدامات در ملأ عام اعدام کرده است. مراد ویسی از دور تازه خشونت‌ها در سیستان و بلوچستان برایمان می‌گوید.
خشونت پشت خشونت، سیستان و بلوچستان ایران ماهاست که دیگر آرامش ندارد. در تازه ترین مورد دو جوان عضو گروه تروریستی جندالله خود را بین عزاداران مراسم تاسوعا در چابهار منفجر کرده و تعدادی از مردم کشته شدند. علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان این اقدام را یک حرکت تروریستی می داند.
دو نفر از تروریست ها قصد انتحار داشتن که به معنی اینکه مامورین به اونها مشکوک میشن، نفر اول خودش رو منفجر میکنه و تعدادی از عزیزانمون رو به شهادت میرسن، تعدادی مجروع میشن، و نفر دوم که در حین انفجار اول قصد داشته که خودش رو منفجر کنه توسط مامورین شناسایی و با گلوله زده شد که به هلاکت رسید و در این بین حدود 30 نفر عزیزان ما تا الان شهید شدن و 55 نفر هم مجروح هستند.
همانطور که استاندار سیستان و بلوچستان گفته، تردیدی نیست که این یک اقدام تروریستی است که با محکومیت‌های بین‌المللی نیز روبرو شده است. اما سوال این است که ریشه این خشونت‌های پی در پی در سیستان و بلوچستان کجاست؟ عبدالستار دشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن این خشونت را دو طرفه می دانند.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است. متاسفانه این بستر خشونت و تضاد و تقابلی رو جمهوری اسلامی خودش رو یک دولت مسئول قلمداد میکنه به وجود آورده. به عنوان مثال اعدام 3 نفر بلوچ در ملأ عام در زاهدان در طی هفته‌های اخیر به این جو کمک میکنه. در نتیجه هر دو مقصر هستن، هم جندالله که این جو رو تشدید میکنه و هم جمهوری اسلامی که با عکس‌العمل خودش ترویج خشونت و تبعیض در بلوچستان بستر یارگیری رو برای گروه‌های بنیادگرا و خشونتگرایی مثل جندالله فراهم میکنه.
حکومت جمهوری اسلامی معتقد است طرفداران اقدامات تروریستی گروه‌های سلفی تندرو هستند که در سیستان و بلوچستان و در موارد مشابه در مناطق کردنشین غرب ایران اقدام به اقدامات تروریستی می کنند. اما برخی معتقدند سیاست‌های خاص دولت مرکزی در قبال سیستان و بلوچستان و نیز تندروی‌های برخی روحانیون شیعی نسبت به مقدسات اهل سنت فضا را برای اقدامات تروریستی و غیر قابل قبول گروه‌های نظیر جندالله مهیا می‌کند. نمونه‌ای از سخنان حجت الاسلام دانشمند روحانی تندرو در تهران علیه اهل سنت.
خدا بیامرزه با من میگه هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفسه الهی نمه که علی که میخوره حروم بشه. من آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه: برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. تا آخوند شیعه روزخون سید و شهدا توهین میکنی برای سنی؟
واقعیت این است که پس از پیروزی انقلاب سال 57 روابط دولت مرکزی و اقلیت بلوچ در اکثر اوقات با سردی و تنش روبرو بوده است. هنگامی که دولت محمد خاتمی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بر سر کار آمد، وی تلاش کرد تا سیاست گفتگو و مذاکره با اقلیت سنی و بلوچ را پیگیری کند. با این وجود برخی تحلیلگران معتقدند که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این سیاست رها شده است. انتقادات مکرر اخیر میان روها و معتدلین بلوچ و اهل سنت مانند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چون این امری را تایید می کند.
و 30 سال ما برای حفظ وحدت و برای حفظ اخوت و برادری تو الله صرف کرد، ولی ما این فرزندان ما که در دانشگاه ها تحصیل میکنه در دست ما مونده، آینده اینا را ما احساس میکنیم تاریک آینده اهل سنت. کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد مانع بشه که شما نمیگذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ این همه صحبت از وحدت هست، مسجدی اهل سنت داشته نباشه آخه من نمیدانم چگونه شما اینا توجیه میکنید.
اما در نهایت این دور بسته خشونت بین جمهوری اسلامی و گروه‌های تندرو در سیستان و بلوچستان به کجا خواهد انجامید؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه این گونه به نظر میرسه که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست‌های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره.
و سرانجام خشونت‌ها در سیستان و بلوچستان در حالی همچنان ادامه دارد که در چنین فضایی آن که قربانی اصلی است مردم بیگناه و آن صدایی که شنیده نمی‌شود صدای اعتدال افرادی چون مولوی عبدالحمید است که میگوید
ما را تحمل کنید، ما برادران خوب شما هستیم، ما تمرد نداریم، ما سرکشی نداریم، ما گردن کلفت نیستیم، ما راهمون گفتمان، ما حاضرین با شما صحبت کنیم و به علمای شهر میگم و به شخص مقام معظم رهبری، ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که فدری بکنم بین شیعه و سنی تفاوت نباشه و نامه هایی که ما میفرستیم شکایت که میکنه پریاد میکنه پریاد ما را جواب بدن.
در چابهار بمبی منفجر شده، یک حمله انتحاری اتفاق افتاده و تاکنون 39 نفر کشته شدند. مراد ویسی گزارشی درست کرده بود و تلاش کرده بود که به این سوال جواب بدهد که چرا، چه اتفاقی در استان سیستان و بلوچستان افتاده و اما نظر شما چیست درباره این حادثه در شهر چابهار که موجب شده 39 نفر تا این لحظه کشته شوند؟ می توانید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو درباره انفجار انتحاری امروز در چابهار اونجا ضبط بکنید تا از رادیو فردا پخش بشه. تعدادی از نظرات شما هم الان آماده است، اون نظرات رو میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت کنید.
سلام. انفجارهای تروریستی در چابهار ضد خدایی و ضد اسلامی است و بزدلانه است و کشتن مردم غیر نظامی نشانه حقارت و ضعف است. خدا حافظ.
و میخواستم خدمتتان عرض کنم خدا میداند که در چابهار چقدر از هموطنانمون از بین رفتن. نهایت از اونجا که همه اش دروغ گفتن و میگویند فقط گفتن که 32 نفر کشته شدند، میخواهند که آبرویشون نرود. از کرمان هستم، خداحافظ.
با عرض سلام میخواستم به شهادت رسیدن هموطنامون رو توی چابهار تسلیت بگم. اگر این رژیم آروم بذاره اهل سنت و بلنگوها رو از مساجد شیعه برداره، عمرکشی نکنه، ما ایرانی ها خیلی خوب میتونیم با تمام مذهب ها زندگی کنیم.
ببینید مشکلاتی رو که در استان سیستان و بلوچستان ما داریم حاصل کار برنامه‌های غلط آقای احمدی نژاد و دار و دسته‌اش هست، به خصوص نماینده مجلسمون به آقای دکتر شهریاری که استان این همه انتحاری از زیر نظر این آقا هستن، چون میخوان دستشون برای سرکوب بلوچ‌ها باز باشه.
آقای کروبی، آقای موسوی، اکنون وقت عزاداری نیست. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، فقر، بیکاری، طلاق، فحشا و در پایان خوش‌سالی و آلودگی همه کشور و افشار مردم ایران را در بر گرفته است. از شما خواهشمندیم کمی مسئولانه‌تر به مشکلات مردمی که به شما رأی دادند بنگرید و هم خود را در گرفتن حق مردم و حل معضلات جامعه امروزی به کار برید. امام حسین با خون خود نهال حق و عدالت را آبیاری کرد و این نیازی به عزاداری ندارد.
میخواستم بگم ببینم چرا تو امروز و دیروز برنامه هاتون مخصوصا ترانه هاتون عوض شده. حالا یه شخصی حسین نامی 1400 سال پیش خب کشته شده، نه ایرانی بوده نه همزبونمون بوده، کشته شده، خدا رحمتش کنه. دلیل نداره که الان ما بیایم ترانه نذاریم و غصه بگیریم و همین جوری عزاداری کنیم. خب هر کی میخواد عزاداری کنه بذار عزاداری کنه، شما چرا؟ خیلی ممنون.
ببخشید من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، من که می‌دونم صدام پخش نمیشه از ایران زنگ می‌زنم خدمتتون، ولی بعد من حرفمو می‌زنم. می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که شما اون وقت الان یعنی تمام برنامه‌هاتون شده مثل رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، فیتیله برنامه رو کشیدید پایین، برنامه طنزتون رو قطع کردید، الان امشب شب عاشوراست، حالا احتمالاً شما هم عزادارید یعنی مثلا بله. بعد یه سوال دیگه هم من واقعا دارم، گرچه میدونم همه اینا بی جواب میمونه، سوال من اینه که شما واقعا فکر کنید موسیقی اصیل ایرانی نشانه عزاداریه؟ در صورتی که من همچی برداشتی از موسیقی ایرانی ندارم، و الا شما میتونستید خیلی خیلی عادی به روند برنامه‌هاتون ادامه بدید. قرار نیست به دین و آیین کسی هم توهین بکنید. ما هم نمیگیم این کارو بکنید. به هر حال میدونم که پخش نمیشه، مهمم نیست، ولی به هر حال امیدوارم که خودتون لااقل بشنوید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
به ساعت 10:15 رسیدیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت دموکراسی در جهان میگوید که علارغم آنچه که انتظار می‌رود، وضعیت دموکراسی از سال 2008 میلادی در جهان رو به وخامت گذاشته است. در این فهرست که نام 165 کشور مستقل و دو منطقه خودگردان در آن به چشم می‌خورد، ایران در رده 158 جهان قرار دارد. از مهمترین دلایل این سقوط، بحران مالی جهانی عنوان شده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش که با هم می‌شنویم.
تنها نیمی از مردم جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که نوعی از دموکراسی در آنها برقرار است. از این تعداد اما تنها 12% در کشورهای کاملاً دموکراتیک زندگی می‌کنند. اینها نتیجه‌گیری تازه‌ترین گزارش بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست است. این گزارش می‌افزاید نیمی از مردم جهان از حکومت‌های دموکراتیک بهره‌مند نیستند، که البته از این تعداد بیشتر آنها در چین زندگی می‌کنند. بنابر نمودار وضعیت دموکراسی در دنیا، تنها 27 کشور در زمره کشورهای دموکراتیک قرار دارند. نروژ، ایسلند و دانمارک در صدر این کشورها هستند. هلند 10، آمریکا 17 و بریتانیا 19 است و از آسیا کره جنوبی 20 و ژاپن 22. در این کشورها آزادی‌های سیاسی موجود است. انتخابات عادلانه برگزار می‌شود و رسانه‌های آزاد و مستقل فعالیت می‌کنند. سیستم قضایی مستقل است و به نحوه مطلوبی عمل می‌کند. اما به هر حال و به گفته مؤسسه اکونومیست، در این کشورها هم برخی موانع بر سر راه دموکراسی وجود دارد. اما پس از این 27 کشور، 44 کشور در ردیف کشورهایی هستند که دموکراسی در آنها تا حد بسیاری پابرجاست اما کامل نیست. در این کشورها برخی مشکلات در روند انتخابات دیده شده، ولی در مجموع مناسب است. اما برخی مشکلات برای تبدیل به دموکراسی کامل وجود دارد، از جمله فرهنگ سیاسی توسعه نیافته و میزان پایین مشارکت سیاسی شهروندان این کشورها. ایتالیا، فرانسه، اسرائیل، هند، غانا، مولداوی از جمله این کشورها هستند. پس از اینها کشورهایی در این جدول قرار دارند که حکومت‌های دوگانه نامیده می‌شوند، کشورهایی که رده 82 این فهرست تا 111 را در اختیار دارند، مانند هنگ کنگ، ترکیه، بوسنی، ونزوئلا، پاکستان، گرجستان، روسیه و عراق. در این کشورها عموماً برگزاری انتخابات مشکلاتی اساسی دارد. دولت بر اپوزیسیون و منتقدین فشار می‌آورد و ضعف جدی در فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی آنها وجود دارد. همچنین در این کشورها فساد فراگیر وجود دارد. سرکوب روزنامه‌نگاران نیز از جمله موارد معمول در این کشورهاست. و در نهایت کشورهای غیر دموکراتیک و حکومت‌های استبدادی که از نشانه‌های آن می‌توان به عدم تکثرگرایی در صحنه سیاسی آنها اشاره کرد. بیشتر کشورهای این بخش توسط دیکتاتورها اداره می‌شوند. در برخی از آنها نهادهای دموکراتیک وجود دارند اما به صورت تشریفاتی. انتخابات اگر برگزار شود آزاد و عادلانه نیست و آزادی‌های مدنی به شدت سرکوب می‌شوند. سانسور پابرجاست و سیستم قضایی مستقل وجود ندارد. کویت رتبه 114، کوبا 121، آذربایجان 135، امارات 148، افغانستان 150، ایران 158، عربستان 160 و در پایین‌ترین نقطه این جدول ترکمنستان، چاد و کره شمالی قرار دارند. این سومین گزارش بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست درباره وضعیت حقوق بشر در دنیاست. این مؤسسه در گزارش خود آورده است که انتخابات عادلانه و آزاد برای داشتن دموکراسی ضروری است، اما برای دستیابی به یک دموکراسی واقعی کافی نیست. اکونومیست می‌افزاید که ساختن یک دموکراسی پایدار کار آسانی نیست و حتی در دموکراسی‌های با قدمت طولانی اگر به خوبی از آن حفاظت و حمایت نکنند ممکن است از بین بروند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم درباره تازه‌ترین گزارش بخش اطلاعاتی مؤسسه اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در جهان. و ما امروز 15 دسامبر در آخرین روزهای سال 2010 میلادی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا مربوط به 30 سال پیش یعنی سال 1980 میلادی در اختیار روزنامه‌نگارها، مورخین و پژوهشگران گذاشته می‌شود. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی تاریخی است به سفارش دکتر دیوید اوئن وزیر امور خارجه بریتانیا در هنگام انقلاب ایران و موضوع آن سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. با انتشار این سند تحقیقی لرد اوئن مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که بر اساس آن شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن با او گفتگوی انجام داده. این گزارش رو با هم می‌شنویم.
لرد اوئن در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار سال 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می‌نویسد ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می‌دانستیم به او کمک می‌کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملک فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. از لرد اوئن می‌پرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیار دیگری بود که می‌توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی و یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل بسیار دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues I think particularly for the people in Iran to understand is that far from the British
باید اول این رو بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد این است که علارغم تصور عموم دولت ما پس از سرنگونی دولت مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نکرد و پس از کودتای 28 مرداد دست او در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشته شد. ما در آن موقع بی اندازه کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت پادشاهی مشروط و در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که کمی پیش از انقلاب ایران این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لرد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید قدم تحسین‌آمیزی است، اما میتواند این فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند که گویا گناه تمام اشتباه‌ها به گردن نیروهای خارجی است و مردم از خودشان به این ترتیب سلب مسئولیت کنند. فکر می‌کنید سهم مردم ایران در تحولات اجتماعی چه بوده؟
illness which is your earlier question of course it was deliberate that the british
بذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند که آن را برملا نکنند امری آمدانه از سوی ایران بود. ما می‌دانیم که بیماری‌های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا شده بود تأثیر اساسی در قدرت تصمیم‌گیری شخص می‌گذارد. به علاوه آنچه می‌دانستیم و به آن توجهی نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده‌ای نبود و همین باعث شد که در دوران بحرانی سال 57 او نتوانست از خود اراده محکمی نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم بر سر یک موضوع توافق کنند و آن اینکه شاه باید برود. لرد اوئن در ادامه با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال اصلی من را با سوالی از مردم ایران پاسخ داده، میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می‌کردند که در عین حال که احترام و مقام اسلام حفظ می‌شد، نظامی دموکراتیک تحکیم می‌یافت که ضامن خواست‌های آنها باشد؟ به گمان من این راه بسیار معقول‌تری برای ایران می بود تا اینکه راه پررنج و اندوهباری را که خمینی به همراه آورد در پیش گرفتند. از لرد اوئن می پرسم یکی از علل سقوط نظام محمد رضا شاه را عدم اطمینان به مردم، عدم شفافیت و حتی بی‌اعتمادی به متحدانش خوانده اید. آیا این می تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه جلوگیری از اشتباه چه از سوی غرب و چه در داخل گفتگو، اعتمادسازی و شفافیت است؟
Yes, I think we all live in this world. It's a...
بله، درسته، این توضیح واضحاته و در آن شکی نیست که در دنیای امروز در قرن 21 هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا هم، نمیتواند در انزوا و فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. تعامل و ارتباط با دنیای خارج حیاتی است، موضوعی که به نظر نمیرسد رهبر روحانی ایران متوجه اهمیت آن باشد.
سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57، گزارشی بود از همکارم شهران طبری.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار گزارشی سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های جنسی را در ایران محکوم کرد. این گزارش با اشاره به خشونت‌هایی که ایران علیه جمهوری اسلامی علیه ایرانیان اعمال می‌کند، مانند دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و تجاوز به حریم شخصی افراد، تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی را با تکیه بر شهادت بیش از 100 شاهد برشمرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به چکیده‌ای از این گزارش مشروع دیدبان حقوق بشر.
دیدبان حقوق بشر در گزارش مشروع خود درباره تبعیض علیه همجنسگرایان و دیگر اقلیت‌های جنسی در ایران می‌گوید که قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی این اقلیت‌ها را آسیب پذیر کرده و آنان را حتی با خطر مرگ روبرو کرده است. این گزارش با عنوان نسلی مدفون شده در بیش از 100 صفحه بر پایه شهادت بیش از 100 شهروند ایرانی تهیه شده و به صورت مستند تبعیض‌ها و خشونت‌ها علیه دگرباشان و به طور کلی افرادی که گرایش‌های جنسیتی آنها با معیارهای مذهبی و قانونی مورد حمایت دولت مطابقت ندارد ارائه کرده است. علاوه بر این، دیدبان حقوق بشر در این گزارش با اشاره به خشونت‌ها و تبعیض‌هایی که به طور کلی سازمان حکومتی جمهوری اسلامی علیه ایرانیان اعمال می‌کند، شکنجه و بدرفتاری نسبت به افرادی که توسط مأموران خودسرانه بازداشت شدند، فقدان تشریفات حقوقی و تضمین‌های مربوط به محاکمه‌های عادلانه در جمهوری اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. دیدبان حقوق بشر با برشمردن انواع مجازات اسلامی میگوید که قوانین جمهوری اسلامی ایران بازتاب برخورد خصمانه دولت نسبت به اقلیت‌های جنسی است. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود اضافه کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از 7 دولتی است که قوانینشان مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایی مرزی الطرفین را مجاز می‌دانند. 6 عضو دیگر این گروه از دولت‌ها عبارتند از عربستان سعودی، سودان، سومالی، یمن، موریتانی و نیجریه. به گزارش دیدبان حقوق بشر، برخی از زندانیان و محکومان همجنسگرا در ایران نوجوانان زیر 18 سال هستند که کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام برای این گونه افراد را قاطعانه منع کردند و این در حالی است که دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1994 میلادی پذیرفته و تصویب کرده است. خانم سارا ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، لغو قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در ایران برای حصول اطمینان از محافظت از اقلیت‌های جنسی را حیاتی خوانده است.
با گزارش همکارم نادر صدیقی رسیدیم به آخرین ثانیه‌های مجله شبانگاهی امشب. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 20420221124113 و نظر خودتون رو درباره تحولات مهم روز و موضوعات مورد علاقتون اونجا ضبط بکنید، به ویژه مسئله چابهار، انفجار انتحاری در چابهار که تا حالا 39 کشته بر جای گذاشته. اگه نظری درباره‌اش دارید اونجا ضبط بکنید. این نظرات از رادیو فردا پخش میشه، خصوصا در اولین برنامه‌ای که بعد از این برنامه ما داریم، برنامه بلند مجله نیمه شب که در ساعت 12 است. ممنون از اینکه با ما بودید. بدرود.